اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و مناقبہم و غاصبی حقوقہم و ناصبی شیعتہم و محبیہم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعه من رحمتك و فوزا عندك. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب همه ما مستقر و مستحکم و افزون بفرماید، شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و به امضای رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب اول ماه محرم هست، ماه عزا و مصیبت همه اهل بیت، همه انبیا، همه ملائکه، ماهی که درش بزرگترین مصیبت عالم از ابتدا تا انتها اتفاق افتاد. در این ماه، در روز دهم این ماه، عظیمترین مصیبت از ابتدا خلقت تا انتها خلقت در دهم این ماه اتفاق افتاد و لذا این ماه ماه عزای آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه است و شب اول این ماه مقارن شده است با شب جمعه. لذا بنده بر خودم لازم می دانم که این تقارن شب جمعه با شب اول محرم را وسیله‌ای قرار بدهم حسب وظیفه‌ای که همه ما داریم، وسیله قرار بدهم برای توجه و توسل بیشتر به آقا امام زمان علیه السلام که صاحب اصلی این مجالس هستند. در این ماه، در این دهه، هر کجای عالم، هر مجلسی کوچک و بزرگ، زنانه و مردانه، پر جمعیت و کم جمعیت، در هر کجای این عالم که مجلسی به پا می شود، بلا شک صاحب اون مجلس، صاحب حقیقی، واقعی، زنده، حی، به حقیقت معنا صاحب این مجالس امام زمان علیه السلام هستن و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اصلا اگر کسی توجه بکنه، چون همه ما میدانیم آقا سید الشهدا علیه السلام یکی از اوصافشون سار الله هست، خون خدا، معانی مختلفی داره. یک معناش این هست که با ریختن خون آقای امام حسین گویا خون خدا رو ریختن، یکی از معانیش این هست. آقا سید الشهدا سار الله هست، این خون خدا روی زمین ریخته شد، یعنی خلیفه خدا را به شهادت رساندند. خون خداست، یعنی خون او را ریختند، خون خلیفه خدا را ریختند به ناحق، به ظلم، اون هم نه به وضع معمولی. چون آقا امام حسین علیه السلام سار الله هستند، اگر ذره‌ای توجه کنیم میبینیم این خون به ناحق روی زمین ریخته، ولی این دم، ولی این شهید، ولی این مقتول چه کسی بود؟ آقا امام سجاد علیه السلام. حق این بود که اگر مدار عالم بر محور حق جلو می رفت، بر محور عدل حرکت می کرد، صاحب دم آقا سید الشهدا، آقا امام سجاد علیه السلام انتقام بگیرن، قتله در دادگاه حاضر بشن، انتقام از اونها گرفته بشه، قصاص بشن. ولی شرایط تسلط بنی امیه بود و بعد از آقا امام سجاد علیه السلام ولی دم آقا امام باقر علیه السلام بودن. اون زمان هم نشد، اون زمان، زمان بعد، زمان بعد. هر امامی، هر فرزندی، تسعت المعصومین من ولد الحسین، من ذریت الحسین، به هر کدام از معصومین که رسید، خون آقا سید الشهدا علیه السلام هنوز انتقامش گرفته نشد و اون فرزند و اون نوه و اون ذریه امام حسین علیه السلام صاحب خون آقا سید الشهدا بود. حق واقعی، قانونی، شرعی، الهی، عرفی، انسانی، حق اون ولی دم هست. و امروزی که ما الان اینجا دور هم جمع شدیم، همچنان مصیبت سید الشهدا زنده است. چرا؟ چون هنوز انتقام اون خون گرفته نشده، اون قصاص انجام نشده. ظلمی که واقع شد، هنوز از ذریه امام حسین فردی زنده هست و صاحب اون خون هست و انتقام اون خون رو نگرفته، قصاص نکرده. لذا یکی از کارهای اساسی و مهمی که در روایات مطرح شده است که وقتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف می آورن و ظهور می کنن، ایشان قصاص می کند ذریه قاتلین امام حسین را و ذریه بنی امیه را به خاطر کارهایی که پدران اونها و اجداد اونها با امام حسین کردن. یعنی انتقام امام حسین را می گیرد. یکی از شعارهای امام زمان علیه السلام یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یعنی بلند شدم، قیام کردم، خروج کردم تا انتقام خون به ناحق ریخته سید الشهدا رو بگیرم. ببینید چقدر بین موضوع امام حسین و موضوع امام زمان ارتباط جدی واقعی وجود داره، ارتباط حقیقی وجود داره. اگر به مفهوم سار الله دقت کنیم، بلا فاصله منتقل می شویم به دعای ندبه، اینت طالب و به دم المقتول به کربلا. تا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، تا غم و حزن بر قلب ما می نشیند، بلا فاصله متوجه امام زمان هم می شویم که کجا هستی آقا، شما قرار هست انتقام این خون را بگیری یا صاحب الزمان. و تشابه ها و ارتباطات زیاد دیگری بین آقا سید الشهدا و امام زمان هست. مخصوصا عرض کردم امشب که شب جمعه هست و روز جمعه روزی است که توقع می رود روز ظهور امام زمان باشد، در هر وقتی که خداوند تقدیر بکنه، عمدتا در روایات داره انشالله امید هست که روز جمعه باشه، و شب و روز جمعه متعلق به امام زمان هست و از طرفی شب و روز زیارتی آقا سید الشهدا هم هست. پس اگر در مجالس گفته می شود شب و روز جمعه شب زیارتی امام حسین است و در مجالس دیگری افراد دیگری می گویند شب و روز جمعه متعلق به امام زمان هست، هر دوش درست است، هر دوش حقه، اینها با هم گره خورده. و اگر در مجالس دیگری گفتند شب و روز جمعه متعلق به امیرالمؤمنین است، چون شب و روز جمعه روز جمع شدن خلق برای پیمان ولایت امیرالمؤمنین است، باز هم درست گفتن، هر سش به هم مربوطه. اگر ولایت امیرالمؤمنین نمی بود، اسلامی نمی بود. اگر ولایت امیرالمؤمنین نمی بود، امام حسینی نمی بود. جنگ در کربلایی نمی بود. درگیری بین حق و باطلی نمی بود. اگر ولایت آمد، درگیری بین حق و باطل ایجاد شد، کربلا هم ایجاد می شود. اگر کربلا ایجاد شد، انتقامگیری امام حسین هم ایجاد می شود. اینا همه به هم متصل است، اصلا قابل جدا، جدایی پذیر و تفکیک ناپذیر است. اینا جدایی ناپذیره. پس این میبینیم کاملا بین امام زمان علیه السلام و آقا سید الشهدا علیه السلام ارتباط است. این خودش خیلی حس خوبیه. فقط انشاءالله همه ما اینجور نباشیم بشنویم و بریم، واقعا باور کنیم داریم میریم به مجلس عزاء آقا سید الشهدا که صاحب این مجلس زنده است، موجود است. خدایی نکرده یک طوری برخورد نکنیم که گویا امام زمان را زنده نمیدانیم، واقعی نمیدانیم، اسطوره نیست. خیالات نیست، توهمات نیست، افسانه نیست، یک واقعیتی است، یک موجودی، انسانی، خلیفت اللهی، قطب عالمی که تمام فیوضات به واسطه او نازل می شود، هست که خودش فرموده من صبح و شام بر جدم گریه می کنم. خودش فرموده. ما اگر میایم در این مجالس، طرف حساب ما بله آقا رسول الله هستن، حضرت زهرا هستن، امیران، و یک طرف حساب ما آقا امام زمان علیه السلام هستن، صاحب مجلسن. اگر مؤمنی مصیبت زده بشود، بنده مصیبت زده بشم، شما مصیبت زده بشین، پدر از دست بدیم، مخصوصا ناگهانی، مخصوصا به ظلم، مخصوصا با خیلی فجیع از دست بدیم، بر همه برادران مؤمن لازم است مواسات کنن، در مجلس او شرکت کنن، به دیدار او بیاین، به زیارت او بیاین، به او تسلیت بگوین، به او کمک کنن، به او یاری کنن، تا بتواند بار این مصیبت را به همراه دوستانش حمل بکند. وظیفه هر مؤمنی است. حتی از دایره ایمان هم که بریم بیرون، انسان‌ها هم که وارد عرصه ایمان نشدن، در این حد میفهمند با فطرت الهیشون، با تعالیم انبیا، که اگر برادرت، رفیقت، هم نوعت مصیبت زده شد، شما باید مواسات کنی، همراهی کنی، کمکش کنی، تسلیتش بدی، حضور پیدا کنی. واقعا مؤثره. وقتی کسی از دست میده، انسان کسی عزیزی رو از دست میده، وقتی مجلس ختم او شلوغ میشود، وقتی مجلس ختم او با استقبال مواجه میشود، افراد مختلف میان، همه به انسان میگن اگر کاری داری، اگر کمکی داری. در بین عرف خودمون مثلا میگن اگه مطلبی به لحاظ مالی، هزینه ای، چیزی، کاری، هر جهتی هست، ما هستیم، روی ما حساب کن. ولی اینکه اونها میدونن که او کمک نمیخواد، اما میگن، و اون فرد با همین گفتن آرام میشود. خدا قرار داده این رو. میگن ما شریک غم تو هستیم. تو اگر مادر از دست دادی، تو اگر پدر از دست دادی، گویا من پدر از دست دادم. تو اگر یتیم شدی، گویا من یتیم شدم. منو در غم خودت شریک بدن. همین که انسان احساس میکنه او با من همدل هست، یگانه هست، من رو تصور میکنه، من رو میفهمه، من این که مصیبت زده هستم، با همین مواسات، با همین کلمات، حتی اگه اقدام عملی در وسط نباشه، یک درصدی، بخشی از آرامش میاد در قلب من، غم من تسلی پیدا میکنه، احساس میکنم تنها نیستم. پس اگر مواسات در مصیبت زدگی بر مؤمنین لازم هست، حتم هست، چقدر اهل بیت سفارش کردن، حالا اگر اون کسی که مصیبت زده باشد امام المؤمنین باشد، خلیفت رسول الله باشد، ولی عصر باشد، اون بزرگوار مصیبت زده شده، اون بزرگواری که در ایام عادی سال، روزهای معمولی، فرموده من بر امام حسین گریه میکنم، اون در دهه محرم چه میکنه؟ امام رضا فرمودن ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. امام رضا فرمودن روز عاشورا باعث سرازیر شدن اشک چشم ما و باعث مجروح شدن پلک چشم ما شده است. پس اگر آقای امام زمان علیه السلام در وقت‌های دیگر سال گریه می‌کنند، حزن حضرت، بکای حضرت، مصیبت زده بودن امام زمان در دهه محرم بسیار مضاعف و بیشتر است و همینطور از روز اول محرم تا روز عاشورا هی بیشتر می‌شود و بیشتر می‌شود و بیشتر می‌شود، طبق روایات که اوجش در روز عاشورا است، روز خود شهادت آقا سید الشهدا. پس ما اگر تابع حضرت هستیم، دوستدار حضرت هستیم، موالی و محب امام زمان هستیم، حتما باید به فکر حضرت باشیم، حتما باید حواسمون باشه به این موضوع. امام ما مصیبت زده است، امام ما محزون است، و امام ما خوشحال می شود و دوست دارد که ما در این مجالس بیاییم. امام زمان دوست دارد. آقا من عشق ندارم، بیا. آقا من منبر رو نمی فهمم، بیا. من خسته هستم، بیا. به هر شکلی شده بر خودت لازم کن. قدیمی ها خیلی آداب و سنن رو رعایت میکرد، مقید بودن حتما اگه کسی از آشنایان از دنیا رفت حتما تشییع جنازه برن، حتما مجلس ختم برن، درسته یا نه؟ ما باید با امام زمان بیش از این حواسمون باشه و مقید باشیم، حتما من باید این دهر رو شرکت کنم، این مجلس، اون مجلس، صبح، ظهر، شب، هر وقتی شد، به هر شکلی شد، با هیئت عزادار، با هیئت مصیبت زده وارد این جلسات بشن. این خیلی مشارکت خوبی است با امام زمان. حضرت توقع دارن از ما. مگه امام صادق علیه السلام نفرمودن؟ ببینید چقدر همه این مسائل همه روایات داره. حضرت فرمود اتجلسون و تتحدثون، آیا شما دور هم می نشینید؟ آیا حدیث برای هم از احادیث ما نقل می کنید؟ گفتم بله. حضرت فرمود آیا مصیبت های ما را هم ذکر می کنید و گریه کنید؟ گفتم بله. حضرت فرمود والله انی لأحب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم من بوی شما و روح های شما را دوست می دارم. چقدر زیباست اگه امام زمان علیه السلام رو کنن به ما همینو بگن، بگن شما تو این دهه دور هم نشستید، می نشینید، حدیث ما رو می خونید، معارف ما رو می گید، ذکر مصیبت های جد ما رو می کنید، گریه می کنید، عزادار هستید؟ بگیم بله آقا، راست بگیم، بگیم بله، ما در این دهه زندگیمون متحول میشه، متغیر میشه، ما میایم در مجالس عزای شما. بعد حضرت بفرماید که به خدا سوگند من بوی شما رو دوست دارم، من جان شما، نفس شما رو دوست دارم، واقعیت شما رو دوست دارم، حقیقت شما رو دوست دارم. بعد امام صادق فرمود به خدا سوگند دوست می‌دارم در بعضی از اون مجالس با شماها باشم. خوش به حال اونایی که مال اون بعضی مجالسن، چون مجالس بالاخره درجات داره، تفاوت شرایط و حالات داره، بعضی مجالس خیلی خالصه، خیلی خوبه، خیلی واقعیه، خیلی پر از محبته، محبت اهل بیت هست، خیلی همه خالصانه، همه آنچه که دارند را خالصانه در راه اهل بیت فدا میکنن. بعضی مجالس اینجوره، درش باطل نیست، درش انحراف نیست، مطلب غلط گفته نمیشه، روزه غلط و و و مسائل مختلف، بی اخلاص و اینها نیست، ریا نیست درش. حضرت لذا فرمود من در بعضی از اون مجالس به خدا سوگند دوست دارم با شما باشم. آقا مجلس امام حسین چی هست؟ مجلس آقا سید الشهدا چی هست که امام معصوم میفرماید من دوست دارم به همراه شما در اون مجالس باشم؟ یعنی من باشم بشنوم همون حدیثایی که با هم میخونیم، من باشم همون روزهایی که با هم میخونیم. فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، ذکر مصیبت امام حسین کرد و شعر خوند و اینها، حضرت گریه کردن، فرمودن نه اینطور نه، همونطوری که بین خودتون میخونی برای من بخون. خیلی حدیث نفیسیه. فرمود همونطور که در بین خودتون عشیره و قبیله خودت میخونی همونجوری برای من بخون، جانسوز، واقعی، بیتاب. و شأن امامت من رو به اون معنا که بخواد باعث بشه که تو درست ذکر مصیبت نکنی، شأن امامت من رو اگه در نظر نگیر، فکر نکن، یک طوری فکر نکن به امامت من که باعث بشه نتونی روزت رو بخونی، کارت رو انجام بدی، شعرت رو بخونی، کامل همونطور بخون. در بعضی از روایات صحیح هم در کافی شریف هست، هم در کامل و زیارات، آقا امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم در همین جایی که تو این اشعار رو خوندی ملائکه مقرب خدا حاضر شدند. چقدر این مجلس نورانیه، چقدر این مجلس. ما میتونیم آیا خطاها، کوتاهیها، تقصیرها، عقب ماندگیها، تنبلیها، گناهها و معاصیمون رو واقعا میتونیم در این دهه با عزاداری خالصانه و واقعی که انجام میدیم نقصها رو جبران کنیم، جا خالی ها رو میتونیم پر کنیم، یعنی اونها برای ما پر میکنن، خود امام حسین پر میکنن، دعا میکنن برامون، استغفار میکنن برای ما، دست ما رو میگیرن، نجات میدهن. انقذنا من شفا جرفل هلکات و من النار، هم هلکات هم نار، از هلاکت ها، از آتش جهنم، از انحراف ها ما رو نجات میدن. کی؟ وقتی ببینن فردی خالصانه برای امام حسین آمده، جانشو گذاشته. خدا رو شکر که اینجا هستیم، هر جای دیگه ای نمیخوام اسم ببرم، هر جای دیگری غیر امام حسین نیستیم، اینجایی تو خیابون ها نیستیم، تو نمیدونم رستوران ها نیستیم، کجا ها نیستیم، باغ ها، جاهای زیبا فلا دنیا، اونجا ها نیستیم، خدا رو شکر اینجا هستیم. با همه این که شیطان های زیر دست خودش رو پهن کرده، این همه شبهات، این همه تاریکی ها رو در عالم منتشر کرده، گروه گروه مثل شب عاشورا، اگه کسی چشمش باز باشه میبینه، مثل شب عاشورا که گروه گروه
در تاریکی که امام حسین ایجاد کردند، خود حضرت فضا را تاریک کرد، خود حضرت فضا را مهیا کرد که هر کس در دلش ذره ناخالصی هست بره. الان هم امام زمان علیه السلام دارن فضای عالم رو طوری مهیا میکنن که هر کس میخواهد برود برود، کسی به کسی نیست، کسی حواسش به کسی نیست، راحت هر کسی میخواد میتونه عوض کنه بره جای دیگه. امسال این مجلس میاد، سال دیگه آقا چرا نیومدی فلان مجلس، هم سال دیگه نیومد هیچ مجلس دیگه نمیره، چند سال نرفتی روزه، برو آقا روزه چیه؟ تمام شد. کم کم فرمود در آخر از زمان مثل اینکه سرمه از چشم میاد بیرون، کم کم ایمان گرفته میشه، نه یک دفعه. محبت اهل بیت اگه بخواد از کسی گرفته بشه، کم کم گرفته میشه، خیلی نامحسوس. ناگهان میبینه خبری نیست، متوجه میشه که میبینه، فرمود مثل کرمی که میفته به بار گندم، میفته به علوفه، میبینه یه بار بزرگی گندم داری، حالا یه دونهشو میخوره، دو تاشو میخوره، سه تاشو میخوره، کم کم فاسد. یه وقت بعد چند روز میای میبینی کل بار از بین رفته، دیگه نمیشه استفاده کرد به خاطر غفلت چند روزه. کم کم متوجه نمیشه اولش آدم. لذا باید آقایون این دهه محرم رو محکم برگزار کرد، جدی برگزار کرد، سر سوزنی عقب نشینی نکنید، قوی تر بشیم ضعیف تر نشیم. محرم امسال اون از محرم پارسال قوی تر بشه، الهی تر بشه، جانسوز تر بشه، نکنه خدایی نکرده مجالس روزه ما کم گریه تر باشه از سال قبل. این پارسال خیلی گریه کردم مثلا، خیلی حال داشتم، در اون مهمه، امسال چرا اشکم نمیاد؟ ها استغفار کن، صدقه بده، نماز بخون، توبه کن، اما مجالس که میای هر جور شده با دعا و توسل به خدا و اهل بیت، هر جور میتونی با قرآن خواندن، با کارهای خیر، دل انسان منقلب باشه در این مجالس. دل خیلی مهمه، دلم بسوزه بر امام حسین، دلم بسوزه بر مصائب سید و شهدا. یکی از راههای مهمش ترک معصیته. تصمیم بگیریم هممون همین امشب، شرکتمون در این مجالس، عزاداریمون، همه کارهایی که میکنیم دور از وسوسه های شیطان باشه، خالی از هر گونه شائبه غیر از خود خدا و اهل بیت، هر چیزی هست بیرونش کنیم. در طول روزم همینه، چشممون رو کنترل کنیم، گوشمون رو کنترل کنیم، رابطه با اطرافیانمون رو کنترل کنیم، دچار معصیت نشیم تو این ایام. چرا؟ چون شب میخوام برای امام حسین گریه کنم، 10 شب 11 شب میخوام برای امام حسین گریه کنم، باید تمام مقدماتش رو فراهم کنم، باید تا جایی که میتوانم دلم رو پاک و نرم و لطیف نگه دارم که دلم بسوزه برای امام حسین، نه اینکه ببینم روزه خوان روزه خوند یک شب، روزه های مختلف دلم نمیلرزه خدای نکرد یا کم. اصل سرمایه ما چی هست؟ دل ماست. این دل رو به کی بدیم آقا؟ دلمون رو به کی بدیم؟ بدیم به تواقیت عالم، به رئیس جمهور آمریکا و اسرائیل و کجا و کج، به اونا بدیم؟ نمیشه. به حیوانات بدیم دلمونو؟ دل ببندیم به سگ و اسب و الاغ؟ نمیشه. به درخت دل ببندیم؟ به آجر دل ببندیم؟ به یکی مثل خودم دل ببندم که مثل من ناقص هست؟ به کی دل ببندم؟ دلمو به کی بدم؟ دنبال چه کسی بدوم؟ به چه کسی خودم رو متصل کنم، وصل کنم، بگم من جز دسته اینم، من در این تیم هستم، من در این گروه هستم، در کدام خیمه باشم؟ خیمه دنیا پرستا یا خیمه امیرالمومنین؟ خیمه معاویه یا خیمه امیرالمومنین؟ اگر در این خیمه هستم، که انشالله هستیم، باید لوازمش رو رعایت کنیم. لوازمش یکیش گریه هست، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. شیعیان ما اینطورن، المتباذلون فی ولایتنا، با محوریت ولایت ما اهل بیت بذل میکنند، به خاطر ولایت ما اهل بیت از آبروشون خرج میکنند برای هم دیگه، از عقل و فکر و رأی و مشورتشون خرج میکنند، از مالشون خرج میکنند، از وقتشون هزینه میکنند. این خیلی مهمه. المتبازلون فی ولایتنا، شیعیان ما اینطورن. اوج ظهور تشیع شیعه همین دهه محرمه. همه با هم خوبن، همه با هم برادرن، همه با هم دوستن، همه با هم فداکارن، چون امام حسین یعنی فداکاری، اصحاب امام حسین یعنی فداکاری، یعنی از خود گذشتگی، یعنی پشت کردن به دنیا و تمام مظاهر دنیا. این اصلا معنای کربلاست. باید پدر خانواده در این ایام ظلم نکنه، مخصوصا باید ظلم نکنه، چون انصار الحسین، اصحاب الحسین یعنی ضد ظلم، یعنی ظلم بد است، یعنی کتک زدن، تازیانه زدن، اسیر کردن، دزدیدن مال، ظلم کردن به یتیم، بیرحمی، قساوت قلب بد است. اینا همه مال لشکر عمر سعده. من امام حسینی هستم، من این طرف هستم، باید سعی کنم حالاتم همینطور بشه، به این طرف حرکت کنم. بعد فرمود المتبازلون فی ولایتنا، بعد فرمود یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا. خاصیتش اینه قلب من درد بگیره همه بدن من از کار میفته، این ضربان قلب به مشکل بخوره، پمپاژ خون به مشکل بخوره، همه بدن به مشکل میخوره. قلب عالم امکان امام زمان محزون است. هر که جزء اعضای بدن اوست، هر که به نحوی به او متصل است، باید از این حزن محزون و متأثر باشد. و همین طور هم هست و همین اتفاق هم میفته. یک وقتهای انسان کاملا حس میکنه یک دفعه حزنی روی قلب انسان مینشینه، مخصوصا در این ایام. امتحان کنید، تجربه کنید، میبینید. شب عاشورا، روز عاشورا، شام غریبان، شب تاسوعا، روز تاسوعا، تو همین ایام یه وقت میبینی غمی گرفته ات. اصلا مال دنیا نیست، مال پول نیست، مال چک نیست، مال مستاجر و این مسائل نیست، مال زن و بچه نیست، غم، ناراحتم، دوست دارم گریه کنم، دلم گرفته. چرا؟ چون قلب عالم محزونه، شما رو لایق دیده یه خورده از غمشو میندازه تو دل شما. خوش به حال کسی که در این دهه میتواند خوب عزاداری کند، میتواند خوب گریه کند، خوب بسوزد بر امام حسین. فرمود ورحم تلک القلوب التي احترقت لنا. چقدر زیباست، اصلا تکراری نمیشه. احادیث اهل بیت مثل روزه امام حسین تکراری نمیشه. امام صادق در سجده دعا کردن. کی دعا کرد آقا؟ امام صادق در سجده. برای چه کسانی؟ ورحم تلک دمعت التي کانت لنا. حضرت فرمود خدایا رحمتت رو نازل کن به اون اشکهایی که به خاطر ما جاری شده است. بعد فرمود خدایا رحمتت رو نازل کن بر اون قلبهایی که برای ما آتش گرفت، می سوزد، غمگین است. خوش به حال هر کی قلبش بیشتر برای امام حسین می سوزه. کربلا رو در 1400 سال قبل نمیبینه، کربلا همین الان میبینه. گویا الان هستیم، گویا الان، بله، پس فردا میشه دوم وارد کربلا میشن. من در کاروان امام حسین هستم یا نیستم؟ حالا تازه تا شب عاشورا باشم، شب عاشورا میمانم یا نمیمانم؟ در میرم، فرار میکنم؟ من کجای کارم؟ منم امام حسین، امام حسین منم هست. بعد روز عاشورا میشه، میبینیم موندیم الحمدلله. وقتی میایم ظهر عاشورا، شب عاشورا، شام غریبان، یعنی اندازه خودمون موندیم در بساط امام حسین امسال فعلا. وقتی اومدم بعد میبینم مصیبت ها اتفاق افتاد، تشنگی ها رو میبینم، مظلومیت ها رو میبینم، اسارت ها رو میبینم. اینه که انسان قلبش میخواد منفجر بشه، قلبش میخواد اصلا پاره بشه، میبینه چه مصیبت هایی اتفاق افتاد. لذا اگر شما از امام زمان علیه السلام سوال کنید، من سوالش رو مطرح میکنم، پاسخش هم از خود حضرت بیان میکنم. سوال کنیم آقا شما اگر در کربلا بودید، خود شخص شخیص حضرت عالی چه میکردید؟ حضرت میفرمود در زیارت ناحیه است، فرمود ای کاش میبودم، جانم، خانوادم، مالم و هر آنچه دارم را فدای امام حسین میکردم، هر چی که داشتم. امام زمان میفرماد بعد اگه سوال کنیم آقا حالا که شما نبودید، بالاخره دنیا فاصله انداخته، زمانها، قرنها، این شرایط عالم دنیا محدوده، حالا شما نبودید کربلا، حالا که نبودید در عوضش چی کار میکنید؟ میفرماد حالا که نبودم فلعندوبن علیک سباحن و مساء ولعبکین علیک بدل دموع دما. حالا که نبودم صبح و شام ندبه می کنم، محزونم، گریه می کنم. حالا که نبودم، ما هم همینه، ما هم کربلا برامون همین داستانه. همه ما دوست داشتیم. اگه دوست نداشته باشیم کافریم، اگر دوست نداشته باشیم شیعه نیستیم. اگر کسی بگوید من دوست نداشتم در کربلا باشم فدای امام حسین میشه، میشه شیعه نیست. به لحاظ فقهی شیعه نیست، به لحاظ ظاهر فقه فقها شیعه نیست. کسی که بگه من برام تفاوتی نداره، برام مهم نیست امام حسین شهید شد یا نه، یا دوست داری یا نه، بگه نه دوستی ندارم، علاقه ندارم. دوست نداشتی باشی کربلا فداکاری کنی، بگه نه برای من حسی ندارم، این شیعه نیست، مؤمن نیست. اگر ما شیعه هستیم که هستیم، مؤمن هستیم که هستیم الحمدلله، پس دوست داشتیم کربلا باشیم، دوست داشتیم جانمون رو فدا کنیم. خب دوست داشتیم این اتفاق می افتاد، ما سپر بلا می شدیم، ما فدای آقا سید الشهدا می شدیم. اگر کل اهل زمین همه بگن ما دوست نداشتیم در رکاب امام حسین شهید بشیم، همه کافرن، همه بیدینن، چون امام حسین ملاکه، نه همه عالم یک ملاکه است، نه هزار تا صفر. ما نه سر این خلقتیم نه ته این خلقه، ما کاری نیستیم، ما نه خداییم نه پیغمبریم نه خلیفه خداییم نه مبدع عالمیم، ما کسی نیستیم، ما ملاک نیستیم اصلا. اون کسی که ملاک است ما همه باید خودمون رو با او تنظیم کنیم. اگر کل عالم بگن ما نمیخوایم در کربلا باشیم، همه کافرن، همه جهنمیان. در روز ظهور امام زمان علیه السلام هم همین اتفاق میفته. اگر هر کسی حاضر نباشه در رکاب امام زمان علیه السلام قرار بگیره به عنوان شیعه و تابع، قطعاً و یقیناً کشته خواهد شد. ولو بلغ ما بلغ، هر چقدر تعدادش زیاد بشه بشه، تعدادش زیاد نشه نشه، بشه بشه، مهم نیست. ممکن هست تعدادش زیاد بشه، ممکن هست جوی خون راه بیفته، بله ممکن هست انقدر امام زمان بکشد از اینها که کار به جایی برسد که مردم بگن این از فرزندان فاطمه نیست. اگر فرزند فاطمه می بود ذره رحم در دلش می بود، اینقدر شدت برخورد از امام زمان مشاهده بشه. ممکن هست این اتفاق بیفته. روایات زیادی هم داریم، اونطوری که در خاطرم هست، اونطوری که در ذهنم هست اگر اشتباه نکنم بیش از 50 روایت داریم برای همین موضوع، یعنی کثرت قتل آقا سید الشهدا، آقا امام زمان علیه السلام که وقتی ازت تشریف میارن بسیار آدم میکشن، که بعضی گفتن این روایت رو برمیگرده به یک نفر و دو نفر و اینا، اینجوری نیست. بیش از 50 روایته در کتب دست اول. ممکن حضرت این کار رو بکنه. خب پس ما دوست داریم که در کربلا باشیم، دوست داشتیم فدا میشدیم، بله ما شیعه ایم. حالا که نبودیم چی کار بکنیم؟ خب ببینیم صاحب عزا چه میکنه. صاحب عزا فرموده حالا که نبودم به جاش گریه میکنم، حالا که نبودم عزادار که هستم، ناراحت که هستم، غم که میخورم، افسوس و حسرت و تأسف که میخورم که اینو که دارم، اینو هر سال انجامش میدم، اینو همیشه انجامش میدم. در همین شب اول از این دهه محرم بیایم عهد ببندیم با آقا سید الشهدا علیه السلام که ما تعهد میدیم به شما، مینویسیم، امضا میکنیم، با خونمون امضا میکنیم، امضا میکنیم که تحت هیچ شرایطی ما دست از عزای شما و مجالس شما نکشیم. گناهکار بودم، ثوابکار بودم، پیر بودم، جوان بودم، هر شرایطی برام پیش آمد، من این شب اول محرم عهد میبندم با شما که دست از شما نکشم. نظیر اون حدیثی که نقل شده که حالا ما سندش رو پیدا نکردیم، ولی حدیث درستیه که فردی داشت خمر میخورد در کوچه، یک وقتی آقا موسی بن جعفر آمدن وارد کوچه شدن، کوچه های قدیم تنگ و کوچه که معلوم بود میفهمید، تا خیلی بزرگان اینو نقل کردن، تا این ظرف خمر رو دید و چشمش افتاد به آقا موسی بن جعفر، روش کرد به دیوار، پشتش کرد به امام که حضرت از پشتش رد چند و چش در چشم با امام را شرمنده شد. معصیت، گناه کبیره علنی در کوچه، امامش هست، خیلی آبروریزیه، خیلی شرمندگی داره، خیلی بی‌حیاییه. پشتش روش کرد به دیوار، پشتش کرد به آقا مسلم جعفر علیه السلام. راوی میگه همینطور که داشتیم رد می‌شدیم آقا دستشون رو گذاشتن رو پشت این آقا، فرمود در هر حالتی هستی پشت به ما نکن، این عهد رو باید ببندی، در هر حالتی هستم پشت به امام حسین نکنم، پشت به عزای سید الشهدا نکنم، پشت به عزاداران امام حسین نکنم، پشت به زیارت آقا سید الشهدا و زائرین امام حسین نکنم در هر شرایطی. لذا این شب اول عهد ببندیم انشالله، اگر این عهد رو ما ببندیم و تا جایی که از دستمون برمیاد هم انجام بدیم، خود امام حسین علیه السلام در اون شب عاشورای من، شب عاشورای شما، هر وقت هست نمیدونیم که پیش بیاد، خود حضرت کمک میکنن که ما نریم، دستمون رو میگیرن که نریم. شما فکر کردید اونایی که رفتن، اونایی که خذلان کردن امام حسین رو رها کردن رفتن، اونایی که موندن چرا موندن؟ همشون، هر کی موند، خودش موند یا امام حسین کمک کردن، یا حضرت توفیق داد، یا حضرت حمایت کرد، یا حضرت عنایت کرد، میتونه مستقل از امام حسین وایسته؟ میتونه مستغنی از امام حسین و بی‌نیاز از امام حسین و شب عاشورا وایسته و در خیمه امام حسین بمانه و فردا شهید بشه؟ خودش؟ هیچ کس اینطور نیست. همه نیازمند به امام حسین هم. همه. پس ما باید عهدمون رو ببندیم، سعیمون رو بکنیم، بقیه رو توکل کنیم و توسل کنیم به خود آقا سید الشهدا. دست ما رو بگیرن در اون لحظه‌های حساس، یک وقتی نشه خدای نکرده ما ترک کنیم. خب ما چقدر عمر داریم آقایون؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر داریم. 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه زنده هستیم. 10 20 30 تا محرم دیگه می‌خوایم بیایم و فاطمیه و شب‌های قدر و همین مراسمی که داریم ها، ما بیایم این وظیفه رو درست انجام بدیم، منتقل کنیم به نسل بعد. باز نسل بعد بیاد. همونطور که گذشته‌ها به ما دادن. ما وظیفه‌مون اینه. 50 سال، 60 سال، 70 سال اگه عمر کردیم، همین 50 سال، 60 سال، 70 سال درست پای کار امام حسین بایستیم. در هر شرایطی بمونیم اینجا تا منتقل بشه به نسل بعد. باز نسل بعد باید وظیفه خودشون رو انجام بدن. تا انشاءالله امیدواریم به زودی با فرج امام زمان علیه السلام و ظهور حضرت، اون انتقام هایی که باید گرفته بشه و شفاء قلب مؤمنین که باید حاصل بشه انشالله، به زودی انشالله انجام بشه، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.